رفتیم خدمتش. سلام علیکم. یالا. بله بله. آیت الله علم الهدا. دیگه عرض کنم.
نمایندگان مجلس، وزرا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بارهای جانب. پس ما رو به دو عاشقا باید بشیم.
باش خدمتی مالی بود. من.
بله عرض کنم خدمتون که الحمدلله اینطوری بوده و خیلی هم درخواست کننده ما داریم الحمدلله.
خب الحمدلله ان شاء الله که
خدا درخواست کننده خیلی دیدم که ما تو این گفتگو
مشتری زیاد داشتیم.
مهمترین رویدادهای قرآنی و دینی از آزمون اعطای مدرک تخصصی به حافظان تا رایزنی ها با مراجع درباره حج امسال.
فکر نمی کنم که بالاخره ما موفق بشیم امسال یک حج مناسبی رو برگزار بکنیم.
و بررسی کمی و کیفی 32 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی خبری امروز با حضور نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدا بر حضرت محمد و خاندان پاک و مطهریشان. سلام بر شما بینندگان عزیز و ارجمند، صبح جمعتون بخیر. 11 دوره آزمون اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم. سازمان دارالقرآن الکریم این آزمون رو همکنون در سراسر کشور به صورت همزمان برگزار کرده است. گرد همایی توجیهی برنامه آموزشی جدید حوزه برای اساتید سطح 1 حوزه علمیه قم در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام برگزار شد. نخستین جشنواره علمی استادان حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور بعد از 2 روز فعالیت با تجلیل از افراد برگزیده به کار خود پایان داد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از دیدار با مراجع تقلید اظهار داشت امسال شرایط برای انجام حج تمتع آماده نیست. حضرات آیات اعظم هم در این دیدار با تاکید بر حفظ عزت و امنیت حجاج ایرانی در ایام تمتع تصریح کردند حجی آبرومندانه و عزتمندانه می خواهیم. پایان 31 دوره مسابقات قرآن اطرت دانشجویی در بوشهر با معرفی برگزیدگان. در این دوره از مسابقات 150 دانشجو از دانشگاه های فارس، کهگیلیا و بویر احمد، خوزستان، هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و بوشهر حضور داشتند. نخستین همایش خمین شهر قرآنی با شعار 1000 شهید شهرستان، 1000 حافظ قرآن با حضور 90 حافظ کل و 160 حافظ اجزای کلام الله مجید در مصلای خمین برپا شد. همایش امام سجاد علیه السلام محور وحدت امت اسلامی. این گرد همایی با حضور اندیشمندان اهل تشیع و تسنن به عنوان برنامه جنبی کنگره بین المللی امام سجاد سلام الله علیه در بندر عباس برگزار شد. و رونمایی از ذریح مطهر امامزاده سید عبدالله علیه السلام در روستای فدیشه نیشابور. ساخت ذریح زائرسرا و ایجاد فضای سبز و کاشیکاری صحن و سرا از کارهای صورت پذیرفته است. خب این روزها ایران اسلامی شاهد برپایی بزرگترین رویداد قرآنی جهان اسلامه. 33 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم با حضور 130 شرکت کننده از بیش از 70 کشور جهان. اما به راستی مهمترین دستاوردهای برگزاری این رقابت ها چیست و به صورت کلی اجرای برنامه قرآنی چقدر در ارتقای فرهنگ قرآنی جامعه موثر است؟ اینها بخشی از سوالاتی است که در خدمت حجت الاسلام والمسلمین علی محمدی نماینده محترم ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف امور خیریه مطرح میکنیم. دعوت میکنم که شما عزیزان ما را همراهی بفرمایید با این برنامه. حجت محمدی سلام، صبح بخیر و خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. این ایام را خدمت ملت عزیز ایران اسلامی، بینندگان محترم، جناب عالی و همکاران تبریک عرض میکنم و تشکر میکنم از اینکه این فرصت را برای ما فراهم کردید چند جمله‌ای در مورد مسابقات بین المللی قرآن صحبت کنید.
متشکرم و ممنون. عرض خسته نباشید داریم برای شما و دوستانتون در سازمان اوقاف امور خیریه. خب بالاخره کار سختی هستش. 32 دوره مسابقات بین المللی برگزار شده، امسال 33 دوره. ویژگی‌های خاصی داره که انشالله در خدمتتون خواهیم بود و ازتون سوال خواهیم کرد. داج آقا اگه صلاح میدونید در ابتدا در رابطه این سوال توضیح بفرمایید که واقعا چرا تحت عنوان بزرگترین رویداد قرآنی جهان اسلام مسابقات بین المللی قرآن کریم نام گرفته؟
به این جهت که مسابقات بین المللی جمهوری اسلامی از امتیازاتی برخوردار است، اون هم به برکت انقلاب اسلامی، به برکت امام، به برکت خون شهیدان و اهتمام و عنایات خاص مقام معظم رهبری به قرآن کریم که ما اولا تعداد شرکت کنندگان در این برنامه مهم قرآنی بیش از سایر مسابقات بین المللی کشورهای اسلامی است. که تا به حال ما الان 73 کشور نمایندشون وارد ایران شدن و در این مسابقه حضور پیدا کردن. بله. با 130 نفر که فرمودید، 57 نفر حافظ، 57 نفر قاری و 16 نفر از عزیزان روشندل به عنوان حافظ کل برای اولین بار در جمهوری اسلامی، که اینم از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است که برای این عزیزان مسابقه قرآن را، مسابقه حفظ را تدارک دیده. بله. و از جهت محتوا و تنوع که در سایر کشورهای اسلامی که مسابقات بین المللی برگزار میشه، تنوعی که ما داریم در برنامه اونها وجود نداره. که ما در رشته قرائت، در رشته حفظ که به عنوان یک مبنای اصلی و کار اساسی این مسابقه هست، اضافه بر این برنامه های جانبی داریم، تجلیل از بانوان فعال قرآنی که 26 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. بله. که از بانوانی که در فعالیت‌های قرآنی موفق بودن و نقش مؤثری داشتن انشاءالله تجلیل خواهیم کرد. برگزاری نمایشگاه قرآنی برای حاضرین در برنامه که از اون استفاده بکنن و همچنین توجه به مسائل فنی مسابقات بین المللی که خود داوران بین المللی که در سایر مسابقات بین المللی کشورهای اسلامی به عنوان داور حضور پیدا میکنن، خودشون شهادت میدن که به لحاظ فنی و تخصصی از امتیازات بسیار خوبی برخوردار است. و مهمتر از همه اینها این است که ما فقط به قرائت قرآن، تلاوت قرآن نپرداختیم که حالا فقط خوندن قرآن یا حفظ قرآن را مبنا قرار بدیم. همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودن، ما در عصر حاضر پرچمدار عمل به قرآن هستیم. یعنی ملت مسلمان ایران، نظام جمهوری اسلامی به قرآن عمل کرده و مهمترین شاهد بر این ادعا شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی است که یه تعداد زیاد قابل توجه این عزیزان از شهدای قرآنی هستند، که البته همه شهدا قرآنی بودند.
به صورت تخصصی فن قرائت و حفظ.
این خودش مهمترین امتیازی است که نسبت به سایر مسابقات بین المللی داره و ما این را در دنیا مطرح میکنیم و برای ادعامون هم یک سند محکم و متقنی داریم.
درست. تشکر. آقا محمدی، خاطرم هستش که ما دفعات قبل که در خدمت حضرت عالی بودیم در همین گفتگوی جمعه سوال میکردیم چرا یک سالن تخصصی و ویژه برای اجرای مسابقات در نظر گرفته نمیشه که بتونه استانداردهای حالا جهانی بحث قرائت و حفظ قرآن کریم رو داشته باشه. خب امسال ما شاهد این قضیه هستیم که بالاخره مصلای بزرگ حضرت امام رحمت الله علیه انتخاب شد برای برپایی 33 دوره مسابقات بین المللی، برخلاف سال گذشته که حالا سالن اجلاس بود و قبلش هم حسینی ارشاد بودش. بفرمایید که با چه رویکردی شما اینجا رو انتخاب کردید، یعنی در واقع میشه گفت چه المان ها و چه اهدافی رو مد نظرتون داشتید که اینجا انتخاب شد و کلا از تغییرات ساختاری و محتوای این دوره از مسابقات و ویژگیش نسبت به دوره های قبل؟
اولا بینندگان عزیز و جناب عالی، بدانید که قرآن و فعالیت های قرآنی برای عامه مردم هست.
بله.
و این نوع مسابقات بین المللی قرآن یا مسابقات ملی دو جنبه داره. یه جنبه تخصصی که حافظان و قاریان، حفاظ و قراء، داوران، اساتید بیان به اون برنامه تخصصی خودشون بپردازن.
بله.
یه جنبه هم جنبه عمومی داره که تمام مردم، توده مردم، عامه مردم بتوانن از این برنامه قرآنی بهره ببرن. و دلیلش همین است که قرآن کریم برای قشر خاصی نازل نشده، حالا برای حفاظ و قراء و متخصصین. آیات متعددی داریم که قرآن کریم به مردم نازل شده، به ناس نازل شده.
بله.
و خوندن قرآن هم باز برای مردم مطرح شده و قرآن فرقناه لتقرأه علی الناس، که خداوند نوتر به پیغمبرش که اینو به مردم بخونید، نمیگه لتقرأه علی القراء والحفاظ یا یه خاصی، برای مردم. و این در صورتی محقق خواهد شد که ما مکانی را، فضایی را انتخاب کنیم که حالت مردمی داشته باشه یا حالت خاص جلسه کارشناسی تخصصی نباشه.
بله.
به این جهت بعد از بررسی و جنبندی که با صاحب نظران و دوستان و همکاران داشتیم به این نتیجه رسیدیم که مصلای حضرت امام خمینی برای اینجا مناسب تر هست که عامه مردم، توده مردم بتوانند از محضر قرآن کسب فیض بیشتری داشته باشند. و این دو روز هم که برگزار شده ما اینا شاهدیم که به حمدالله حضور مردم عزیز، به خصوص جامعه قرآنی، از برادران، خواهران، از فرهیختگان و نخبگان جامعه، از هنرمندان، از دانشمندان،
ورزشکاران
و همچنین خانواده معظم و محترم شهدا، به ویژه شهدای مدافع حرم، در این برنامه حضور داشتن که طوری که دوستان به من گزارش دادن دیروز یه تعدادی زمین نشستن دیگه، اون صندلی هایی که آماده شده بود در اون فضا،
گزارش هم آماده است تا در اصل هم
بود که این نشان این است که مردم یه همچین فضایی رو میخوان. ما نمیخوایم یک برنامه تعریف شده خیلی کلاسیک با یک دیسیپلین خاصی و یا با مشخصات خاصی، می‌خوایم که مردمی باشه و همگان از اون استفاده کنن. و نکته مهمی که وجود داره، تدبیر مقام معظم رهبری هم همین است که ما یک فضای عمومی برای جامعه به وجود بیاریم که فضا فضای قرآنی بشه، که من اینجا آوردم بعضی از جملات مقام معظم رهبری را. مسئله تلاوت قرآن که ما اینقدر به آن اهمیت می‌دهیم صرفاً مایه سرگرمی و هنرنمایی نیست. یعنی نیست که حالا ما سرگرم بشیم یا هنرنمایی که حالا مثلا یک قاری، یک حافظ بیاد بخوانه و اون خاصی خودش را ارائه کنه. او خوبه به صورت فنی و تخصصی به عنوان رقابت و مسابقه. ایشون می‌گن بلکه وسیله‌ای برای دست یافتن به فضای قرآنی در کل جامعه است. یعنی خواسته ایشون اینه که ما یک فضای قرآنی در کل جامعه به وجود بیاریم، نه فقط یک قشر خاصی، مثلا فقط حفاظ و قراء و جامعه قرآنی، کل جامعه، یعنی تمام اقشار مختلف جامعه
درگیر
بشن و این فضای قرآنی در تمام جامعه به وجود بیاد.
بله.
و این در صورتی محقق شد که ما یک فضای عمومی برای حضور مردم و دسترسی مردم فراهم کنه.
که قاعدتا در اجلاس حسین ارشاد شاید این سهل الوصول نبود.
سالهای گذشته ما این را از جانب مردم شاهد بودیم که شکایت میکردن دسترسی ممکن نیست یا سخت برای ایاب و زهام و همچنین برای حضور در اون مکان. بله. اما اینجا به حمدالله محدودیت نداریم و من اینجا هم از فرصت استفاده میکنم ضمن تشکر از همه عزیزانی که در این دو روز در برنامه افتتاحیه و همچنین اولین روزی که برگزار شد مسابقه حضور پیدا کردن تشکر کنم و دعوت کنم که همه عزیزان جامعه قرآنی و همه علاقمندان به قرآن از برادران و خواهران در این برنامه حضور پیدا کنند و از محضر قرآن استفاده بکنند و امیدواریم که خداوند متعال این زمینه را فراهم کند که همگان امکان حضور در این برنامه را براشون فراهم کنیم و انشاءالله به سهولت و آسانی این برنامه را در اختیار مردم قرار
ان شاء الله. آقای محمدی عزیز، گزارش رو همکارمون آقای برونمیده آماده کردن از همین محل برپای مسابقات، ببینیم بعد ان شاء الله در خدمت شما خواهیم بود و سوالات رو مطرح می‌کنیم.
خدمت شما هستم.
کجا تشریف آوردید؟
از استاد ماهی مامایی طرفای آزادی.
تهران هستم ولی اولین باره که اینجا میام.
از منطقه تهران پارس.
من از آذری میام.
با چی تشریف آوردید؟
ماشین شخصی.
ما وسیله شخصی.
چای پاکم که هستش فراهم همه چی پس فراهم شده.
آجای نشستن.
جو هست این شلوغه.
مترو من.
از درب ورودی مترو تا اینجا پیاده اومدی داره؟
درسته.
ون و اینان چیزی نه؟
نه.
میدونی تا کی ادامه داره؟
نه متاسفم.
من اون چیزی که نمیدونم یکی این که تا کی برگزار میشه، یکی هم این که برنامهش که مثلا چه قاریان یه چه روزی اعلام میکنن.
فتبارک الله رب العالمین. از کجا متوجه شدید
من؟ من از برشش مطلع شدم.
اینشون کلاس قرآن میدن، از طرف کلاس قرآن دعوت کرده بودن.
گفتم بیایم اینجا تلاوتهای استادانو بشنویم و یاد بگیریم.
خیلی عالی بود. خب من خودم شخصا تا حالا مسابقات قرآن اینجا نیومده بودم، اولین باری که اومدم. بیشتر مصاحبه واسه نمایشگاهش میومدیم ولی قرآن هم واقعا عالی بود، من تجربه جالبی بود.
کم تبلیغ میشه.
سالون اجلاس بهتر بود.
فوره ما میشه سر پا بالاخره افراد استفاده کنیم.
چون سال پیش توی سالن اجلاس شرکت کرده بودیم، خب یه ذره فضا برامون نامعنوس بود. برای دید شرکت کنندگان قاریا سالن اجلاس خیلی بهتر بود.
ملاج آقا، نکاتی رو اشاره داشتن، حالا اگر شما صلاح میدونید یکی در رابطه با حالا بحث حالا تخصصیش بود، میگفتن دید در واقع شرکت کننده اینجا دید کافی نیست، سالن اجلاس بهتر بودش، ولی از طرف گفتن فضای معنوی اینجا هم توی شما هم اشاره داشتید یا تبلیغ کم در رابطه با برپایی مسابقات، اگر نکاتی رو دارید در خدمت.
البته ما انتظار داریم که دستگاه های مربوط ضمن تشکر از اصحاب رسانه و مجموعه دستگاه های تبلیغاتی و اطلاع رسانی به این امر مهم قرآنی بپردازن، چون قرآن مال شخص نیست، مال یه سازمان نیست، یک کتاب الهی است، مال همگانه و همگان هم دوست دارن در برنامه قرآنی حضور پیدا کنن با سلایق مختلف سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی. یعنی یکی از نکات مورد اتفاق تمام مسلمانان عالم و ملت مسلمان ایران قرآن کریم. هر کس با حالا هر نگرش و هر اصلا که راه و روش سیاسی اجتماعی و فردی داره به قرآن احترام قائل همگان. انشاءالله که فراهم بشه، همگان مطلع بشن. بعضی از اشکالاتی هم که حالا به صورت تخصصی مطرح کردن، ما بعضی از کارگردانهای همکار شما و مجموعه اصحاب رسانه دوستان را آوردیم که به عنوان صاحب نظر به این قضیه بپردازن. طبیعی هم است، ممکنه برای اولین بار بعضی از اشکالاتی هم باشه، حالا روز اول هم باز ممکنه سبب بشه که اینم مطلع باشید که همچنین مردم از این ما که ما هر روزی که برنامه برگزار میشه دوستان این که مسئول کارم برای بازرسی و جمع‌بندی و بررسی که فردای اون روز جلسه رو میگذارن، اون نقاط قوت ضعف رو جمع‌بندی میکنن و برای برطرف کردن نقاط ضعف اقدام میکنن. انشاءالله میتونیم که بعضی از این اشکالات هم برطرف بشه.
حالا ما یه پیشنهاد همینجا میدونیم، اگر که صلاح دونستن دوستان، الان به ذهنم رسید، بد نیستش که هر روز مسابقه در واقع فیدبک و بازخوردش از خود شرکت کننده ها بپرسیم که چجوری هستش که نظرخواهی هم بشه ان شاء الله برای روزهای بعد و سالهای آینده. ان شاء الله. حاج آقای محمدی، در رابطه با شعار امسال که تحت عنوان یک کتاب یک امت مطرح شد، حالا اشارات رو حضرت عالی داشتید ابتدای فرمایشاتتون، بیشتر میخواییم بشنویم از شما.
میدانید یکی از مهمترین توطئه‌هایی که دشمنان علیه اسلام، مسلمین و قرآن داشته و دارن ایجاد تفرقه و اختلاف،
بله،
که همیشه به عنوان یک حربه، به عنوان یک نقشه حساب شده از این در طول تاریخ اسلام استفاده کرده و این مطرح دیگه استعمار پیر انگلستان، بالاخره پرچمدار این قضیه بوده و هست. الان هم آمریکا عنوان مستکبر نسبت به این موضوع توجه داشته و دارن که بین مسلمین اختلاف بندازه، بخصوص اختلاف شیعه و سنی و سایر فرق و مذاهب که در بین مسلمین هست، در حالی که این اقدام و این نوع شعار و مطرح کردن این نوع مسائل برخلاف تعالیم قرآن و تعالیم اسلام است. ما چند آیه از آیات قرآن داریم که مسلمین را به وحدت، اتحاد و همدلی دعوت کرده و این آیه مبارکه معروف همه دیگه حفظیم و میدانیم، واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، به حبل الله تمسک بجوید جمیعا. اینجا هم یک نکته جالبی داره که قرآن کریم اعتصام به حبل الله را به صورت فردی بیان نمی‌کنه. اعتصام به حبل الله به صورت فردی کافی نیست، جمیعا یعنی تمام مسلمانان عالم، تمام کسانی که به قرآن معتقدن به حبل الله تمسک بجوید ولا تفرقوا، تفرقه و اختلاف با هم نداشته باشن. یا همین شعاری که انتخاب شد، ان هذه امتکم امتا واحده، اینم کلام قرآن و کلام خداست که تمام مؤمنین را، مسلمین را خداوند متعال امت واحده میداند. خب امت واحده و همه کسانی که با هم متحدن و با هم برادرن، که در آیه دیگری هم میفرن انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، یا آیات دیگری داریم که ما را از اختلاف و تفرقه نهی کرده و مورد مذمت خداوند متعال قرار گرفته، برای عمل به این شعار قرآنی و شعار مهم امروز جامعه که ما به آن نیاز داریم و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مقام اعظم رهبری حفظه الله و اصلا سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی ندای وحدت امت اسلام بوده و هست و پرهیز از اختلاف و تفرقه است، که شما در کلمات حضرت امام میبینید که اصلا کسی بین مسلمین اختلاف و تفرقه به وجود بیاره گناه کبیره و گناه عظیمی مرتکب شده. یا تعبیری داریم از حضرت امام که کسی اختلاف بین مسلمین و مؤمنین به وجود بیاره جرم بزرگی مرتکب شده، تعبیر به جرم داره حضرت امام. مقام اعظم رهبری هم به این موضوع در مقاطع مختلف با بیانهای مختلف بهش پرداختن و نکته مهمی که از ایشون داریم که ایجاد اختلاف بین مسلمین فرمود حرام شرعی است که کسی به اعتقادات مسلمین بپردازه و اهانت کنه سبب اختلاف بشه، حرام شرعی مرتکب شد.
چه شیعه چه سنی،
بله، و چه در هر نوع مسائل سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، اخلاقی و رفتاری. به این جهت ما این شعار را با الهام از قرآن کریم انتخاب کردیم که ضمن برگزاری مسابقات و رقابت قرآن تعظیم شعائر الهی باشد، که یکی از مهمترین شعائر قرآن وحدت امت اسلامی است که باید ما این را همیشه توجه داشته باشیم و به آن بپردازیم.
خیلی عالی است. حالا ما از لسان مبارک شما بشنویم حاج آقای محمدی، مصادیقی رو شما داشتین در طول برپایی حالا این همه مسابقات، که یقینا شما خب از ابتدای کار نبودید مسابقات بین المللی 32 دوره قبل رو، تا از زمانی که حضرت علی حضور داشتید، در واقع به صورت این مثال واسه بینندگان عزیز ما اشاره بفرمایید که تأثیر در واقع اون منویات مقام معظم رهبری یا اهدافی که حضرت امام داشتن برای وحدت که شما حالا اشاره فرمودید در بین متسابقین که رفتن کشورهای خودشون و اونجا تونستن تاثیرگذار باشن.
اولا تعدادی از مهمانان که ما دعوت میکنیم برای حضور در مسابقات بین المللی قرآن وقتی که میان وارد میهن ایران اسلامی میشوند به حالت خوف و نگرانی و اضطراب.
چرا؟
بعد از اینکه دیگه میبینن دوستان ما میرن به استقبال اینها با احترام و محبت اینها تحویل میگیرن، راهنمایی میکنن، تقاضا میکنن که ما با خانواده اونی ارتباطی برقرار کنیم. بعدش هم پرسیدیم خب چرا مثلا اضطراب نگاره؟ میگن وقتی که ما میخواستیم بیاییم اونقدر در مورد ایران یا همون ایران حراسی یا شیعه حراسی اسلام حراسی که مطرحه که خب شما ایران نرید چون شما اونجا امنیت جانی ندارید، مورد اذیت آزار قرار میگیرید و امثال اینا. اما وقتی وارد ایران اسلامی میشن میبینن که امنیت و الحمدلله برقرار، احترام، تکریم، ادب، محبت، برخلاف اونچه که در کشورشون تبلیغات بدی علیه جمهوری اسلامی، تبلیغات ناروا، تبلیغات کذبی که صورت گرفت. خب وقتی وارد مجموعه مسابقات بین المللی شن و با مسئولان ما مربوط ارتباط برقرار میکنن، به طور کلی اون نگاه منفی که توسط تبلیغات استکباری به وجود آمده به کل از بین میره و بعد از اینکه اینا برمیگردن مبلغ جمهوری اسلامی میشن، از امنیت اینجا میگن، از احترام و ادب مردم ایران اسلامی نسبت به اونها و قرآنیان مطرح میکنن که به نظرم یکی از مهمترین دستاوردهای مسابقات بین المللی قرآن کریم همین است که اون تبلیغات دروغین دشمنان را از بین میبره و اینا نسبت به جمهوری اسلامی نگاه مثبت پیدا میکنن و به عنوان یک مبلغ و طرفدار جمهوری اسلامی قرار
میگیرن. یعنی هدف اصلی که در واقع ما داریم از برپای مسابقه ها شما رسیدید بهش، بحث این که ما بخوایم صدور انقلاب اسلامی رو داشته باشیم و فقط مسابقات بحث قرائت و حفظ نیست، به صورت تخصصی بخواد مطرح
به صورت تخصصی فنی، هدفمون همون برگزاری و اجرای مسابقات قرآنه.
همینطوره.
اما وقتی میان در فضای جمهوری اسلامی قرار میگیرن، به طور طبیعی این رفتار و برخورد و ارتباطات و
نظم خود مسابقه،
نظم جامعه، امنیت عمومی که در جامعه داریم، خود به خود اینو متوجه میشن و درک میکنن.
بله. آقا محمدی، سوال خیلی از شما داریم. دوستانمون در شبکه قرآن هم لطف کردن، حدود 6 7 دقیقه تایم اضافه تر دادن به ما که ما بتونیم از شما بیشتر بپرسیم و بیشتر در خدمتتون باشیم. میخوام در تو مسابقات یکی دو تا سوال دیگه بپرسم، بعد انشالله خارج از مسابقات هم سوالات دیگه از حضرت عالی داریم. اشاره فرمودید که امسال یکی از ویژگی‌ها برپایه مسابقات ویژه روشندلان هست. در این رابطه اگر توضیح خاصی دارید بفرمایید که حالا با چه هدفی این صورت گرفته؟ آیا سال آینده هم میخواید برنامه دیگه همچین شبیه همچین برنامه داشته باشید؟
اولا این اولین باره و اولین کشوری که به این موضوع اقدام کرده جمهوری اسلامی ایران است. که اینجا من تشکر میکنم از دوستانمون در بهزیستی که در این جهت همکاری کردن، مشارکت و اقدام خوبی داشتن و اینا خودشون جداگانه مسابقه دارن. به عنوان حافظ کل قرآن کریم 16 نفر از عزیزان روشندل جداگانه به رقابت میپردازن و انشالله اونچه که حالا رتبه لازم به دست بیاره مورد تقدیر و تشویق قرار میگیره و امیدواریم که برای سالهای بعدم استمرار داشته باشه و در جهان اسلام و در بین کشورهای اسلامی انشالله به عنوان یک مدل و به عنوان یک الگو تحقق پیدا کنه.
خیلی عالی است. باز خاطرم هستش که در خدمت شما بودیم، اشاره فرمودید که این مسابقات مختص سازمان اوقاف امور خیریه نیست که برگزار کننده اصلی باشه، همه در برپایه مسابقات درگیر هستن و باید خودشونو درگیر بدونن در برپایه مسابقات. میخوام بدونم ارزیابی شما از حضور مسئولین برای اینکه بخوام به شما کمک داشته باشه، حالا کمک فکری باشه، مادی، معنوی، در این رابطه هم بفرمایید ممنون میشم.
اولا لازم میدونم از مسئولین محترم و دستگاه‌هایی که در برپایه و اقامه این مسابقه به ما کمک کردن تقدیر و تشکر کنم، از نهادهای انقلابی، از سازمانها و دستگاه‌های مختلف دولتی و مجامع قرآنی و مجموعه‌هایی که نسبت به این موضوع مهم قرآن علاقه‌مند بودن تشکر کنم.
راضی کننده بوده آقا؟
اونایی که مشارکت کردن، کمک کردن، بله، الحمدلله ما از اونم سپاسگزاریم و انشالله قرآن جزای خیر بونا عطا کنه. اما اون انتظاری که هست نسبت به شأن و منزلت قرآن و اهتمامی که مقام اعظم رهبری نسبت به قرآن می‌ورزند و توجه دارند، مسئولین ما هنوز متاسفانه اون مقدار توجه ندارن که من اینجا لازم می‌دونم یک جمله از مقام اعظم رهبری را که جز مطالبات ایشون هست
بله
بیان کنم، که حالا هم تذکری به خودم باشه هم تذکری به مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی. این کلام و فرمایش مقام اعظم است که در دوران جمهوری اسلامی و حاکمیت اسلام یکی از برنامه‌های اصلی برای مسئولین کشور ترویج قرآن است. ترویج قرآن، تلاوت قرآن، حفظ قرآن، انس قرآن که یکی از مظاهر آن هم همین مسابقات بین المللی است. خب یکی از برنامه‌های اصلی مسئولان اینه و ما انتظار داریم و می‌دانیم تمام مسئولین ما با هر سلیقه سیاسی اجتماعی و فرهنگی نسبت به قرآن علاقه‌مندند، اما این علاقه باید به عمل
تبدیل بشه
و به صورت عمل بروز و ظهور داشته باشه. و اینجا هم تقاضا می‌کنیم از مسئولین محترم نظام جمهوری اسلامی برای تشویق مهمانان عزیزمون که همین حفاظ و قرا و داوران که از کشورهای مختلف دنیا آمدن و همچنین برای دلگرمی و خدا قوت خسته نباشید برای مجریان امر و همچنین دعوت به امر خیر که خیلی بالاتر از قرآن نداریم که پیغمبر اکرم فرمود کسی که راهنمای عمل خیر باشه مانند انجام دهنده آن است، که اگر کسی به یک عمل خیر اقدام کرد مانند این است که اون عمل خیر را، اون عمل حسنه را انجام داده. و آمدن و حضور مسئولین اثر فراوانی برای حضور پرشور مردم در این برنامه قرآنی داره که الحمدلله مردم ما میان پیشتاز و پیشقدمن، اما حضور مسئولین. بعد این هم خواسته مقام معظم رهبریه که من یه جمله باز از ایشون باشم. اهمیت دادن به این جلسات برای همین است که فراگیری تلاوت در جامعه روشن شود، تلاوت در جامعه روشن، و الا به اندازه‌ای که در اینجا قرآن خوانده می شود انسان می تواند چند برابر آن را به تنهایی بخواند. حالا هر کس حالا بخونی خودش تنها بشینه قرآن بخونه، اما همین که کنار هم جمع بشن حفاظ و قرا و مدیران جامعه قرآنی و همه مردم عزیز، این خودش یک نوع اقامه معارف قرآن، ترویج معارف قرآن، تبلیغ قرآن و یک اقدام بسیار مهمی است برای ایجاد فضای قرآنی در کل جامعه که ما جامعه‌مون را با فرهنگ قرآن بیمه کنیم در مقابل آسیب‌ها و حوادثی که دشمنان در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برای جامعه ما فراهم می‌کنند.
دقیقاً خود حضرت آقا به عنوان پرچم‌دار و به عنوان الگو که همیشه بودن، بحث مسابقات قرآن همیشه اختتامیه‌اش در حضور ایشون برگزار می‌شد. ماه مبارک رمضان روز اول همه قاریان و حافظین جامعه قرآنی خدمت ایشون میرسن و از بیانات ایشون مستفیض میشن. این میتونه خودش یه الگو باشه واسه دیگر مسئولین که حضور پیدا بکنن.
اصلا دی خوندم دیگه اون جمله قبلش که ایشون فرمود این هنرنمایی و سرگرمی نیست.
دقیقاً.
بلکه یک امری است که فضای جامعه یک فضای قرآنی بشه و مسئولین در این جهت میتوانن نقش مفید و مؤثری داشته باشن و علما و بزرگان دین، ائمه محترم جامعه، ائمه محترم جماعات و مساجد، نخبگان و فرهیختگان مسائل علمی، آموزشی و فرهنگی که هر کدام از اینها در این برنامه حضور پیدا کنند، مشوق دیگران هستند. و این روایت هم داریم که مردم نسبت به عمرا و اصحابت که مسئولانشون شبیه ترن تا نسبت به والدین و پدر مادرشون. خب اگر اینا اقدام بکنن و همونطوری که مقام معظم رهبری وقت میگذارن و به این موضوع مهم قرآنی اهتمام میبرزن و در سال دو برنامه قرآنی را از ابتدا تا انتها به طور تقیی توجه دارند و حضور پیدا میکنن و آخر برنامه هم فرمایشاتی را مطرح میکنن به عنوان راهنمایی کلی برای جامعه قرآنی، انتظار میرود که مسئولان امر هم نسبت به این موضوع عنایت و توجه، این همونطوری که نسبت به حل مشکلات اقتصادی جامعه، نسبت به مدیریت مسائل کلی جامعه اهتمام می‌ورزند، یکی از اونها هم بحث قرآنه که خود همین هم نسبت به اون حل معضلات اجتماعی جامعه و مدیریت جامعه قطعا کمک خواهد کرد. چون حضرت امام فرمود مقصد ما قرآن است، اصلا اصل اساس انقلاب اسلامی برای قرآن به وجود آمد و ما باید این را به عنوان یک محور قرار بدیم، همونطور که آقا فرمودن یکی از برنامه‌های اصلی مسئولان باشه، نه برنامه فرعی یا برنامه دست چندم باشه، یعنی وزراء محترم و رؤسای محترم قوا که توجه دارن، ولی اونی که آقا می‌فهمند یکی از برنامه‌های اصلی و محوری باشه که اگر برنامه اصلی و محوری قرار گرفت یقیناً جامعه نسبت به معارف قرآن علاقه بیشتری پیدا خواهد کرد که الحمدلله در نظام جمهوری اسلامی این امر نسبت به قبل از انقلاب پیشرفت‌های خیلی خوبی داشته و ما به حمد الله می‌بینیم شبکه قرآن داریم، رسانه‌های مختلف نظام جمهوری اسلامی نسبت به قرآن توجه داره.
همین امسال بیشتر هم شدش جو رسانه مسابقات.
بله کافی نیست. یعنی اونی که ما انتظار داریم مثلا شأن و منزلت قرآن. واخ نه اینکه حالا قرآن به این نیاز داره، ما نیازمندیم.
دقیقاً.
و ما بخوایم جامعه‌مون را به سوی نور و هدایت و سعادت و خوشبختی هدایت کنیم، راهش این است که به قرآن توجه داشته باشیم
و انشالله بتونیم قدم در محجوریت زدایی از قرآن کریم برداریم. حاج آقای محمدی، ما هلوش 3-4 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم، حالا دوستانم هم تلاش بکنن، اگر عزیزان در شبکه قرآن وقت بیشتری دادن ما سوال از شما زیاد داریم و میخوایم بپرسیم، به من اعلام بکنن عزیزان. حالا محمدی، اگر در رابطه مسابقات مطالبی حضرت عالی ندارید، من سوالی رو میخوام از شما بپرسم و از این فرصت استفاده بکنم. شما گله‌مند بودید سال گذشته از موقوفات قرآنی، الان در حال حاضر بازم هنوز گله‌مندی شما به جای خودش باقی است، اینکه نه الحمدلله بهتر شدیم؟ بس
الحمدلله نسبت به این موضوع مردم عزیز ما توجه پیدا کردن، اما هنوز فاصله قابل توجهی با اون نقطه مطلوب داریم و یکی از موقوفاتی که الان ضرورت داره و نیاز امروز جامعه ماست موقوفاتی است که برای فعالیت‌های قرآن باشه.
بله،
همونطوری که اشاره شد محور تمام فعالیت همون، اصل اساس کارمون قرآن بشه. به نظر میرسه یکی از اقداماتی که لازم هست برای امر خیر وقف صورت بگیره موقوفات قرآنی است. کسانی که علاقمندن و تمکن مالی دارن یا به صورت جمعی و به صورت اصابت که مشارکتی، حالا یه خانواده، یک عده، یک صنفی با هم دیگه برای فعالیت قرآنی وقف کنن، هنوز مورد نیاز هست، ضرورت داره، به خصوص بعضی از استانها، بعضی از شهرستانها، که انشالله این فعالیت‌های قرآنی هم همیشه یک پشتوانه اقتصادی پایداری داشته باشه دفع. که حالا جنبه مردمی داشته باشه، که حالا خیلی هم متکی به دولت نباشه، که در این جهت هم مردم عزیز ما از دیر زمان نسبت به مسائل دینی و مذهبی توجه داشتن، اما الان نیاز جامعه بیش از گذشته هست و انشالله امیدواریم مردم عزیز ما هم توجه داشته باشن، در این جهت هم کمک کنن و برای فعالیت‌های قرآنی وقف کنه.
بله. ظاهراً ما وقت زیاده نداریم، فکر کنم تا تایم 37 دقیقه بتونیم در خدمت حاج آقای محمدی باشیم. حاج آقا یک دقیقه دیگه حدوداً مونده، یک دقیقه و نیم. خب طرح مختلفی در سازمان اوقاف امور خیریه اجرا میشه، مثلا حالا طرح تربیت حافظان، طرح ملی تربیت حافظان که خیلی الحمدلله به خوبی هم برگزار شد اونجایی که ما اطلاع داریم، و طرح مختلف. این چقدر میتونه مؤثر باشه در ایجاد فرهنگ قرآنی در جامعه؟ خیلی مختصر یک دقیقه.
اینو میتونم به طور کل عرض کنم که این حرکت، این اقدام به الحمدلله بعد از اون تدبیر مقام اعظم رهبه در سراسر کشور مدت 4 سال بیش از 1,200,000 نفر در این طرح مشارکت کردند. حالا بله. از 1 جزء و 3 جزء تا 30 جزء.
بله.
نکته مهمی که ما دنبال اون بودیم که یک فضای حفظ قرآن، انس با قرآن در جامعه به وجود بیاد.
بله.
و همگان، اگر همه دستگاه های مربوطه که الحمدلله فعالن، زحمت میکشن، تمام فعالان قرآنی دستگاه های مربوطه نسبت به قرآن کریم، که این فضای قرآنی به وجود بیاد، انس با قرآن، تلاوت با قرآن، ارتباط با قرآن تبدیل بشه به یک فرهنگ عمومی جامعه. این مهمه.
بله.
و امیدواریم که خداوند توفیق بده و ما بنا داریم که این برنامه رو انشالله به یاری خداوند متعال و با عنایت قرآن ادامه بدیم.
این دور جدید شروع شد
انشالله، به یاری خدا اعلام کردیم و با شیوه های جدید، با اصلاح بعضی از آسیب ها و نقطه ضعف ها، انشالله امیدواریم
انشالله
اساتید و پیشکسوتان، مربیان و صاحب نظران هم در این امر ما را کمک کنند.
انشالله
همه دستگاه ها به این تدبیر مقام اعظم رهبری و مطالبه ایشون که فرمودن 10 میلیون تا 15 میلیون ما حافظ داشته باشیم، این ظرفیت در کشور ما و در ملت ما، جوانان و نوجوانان ما وجود داره. ان شاء الله به این نقطه مورد نظرشون برسیم.
خیلی تشکر میکنم آقای محمدی از حضورتون. از دوستانمونم در شبکه قرآن ممنونیم که تایم اضافه تر دادن، و از شما بینندگان عزیز و ارجمند، همه شما بزرگواران رو تا نوبت بعد به خداوند منان میسپاریم. خدا نگهدار و التماس دعا.